بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همگی حاضرین در جلسه. من بدون فوت وقت دیگه شروع میکنم. من ذیل این سرفصل ها عرایزم و خدمتون میگم، یک مقدمه ای میگم که راجع به ضرورت اینکه چرا ما باید حتما با سند بودجه آشنایی پیدا کنیم و چرا اهمیت داره شروع میکنم. بخش اول راجع به اسناد و قوانین بالا دستی در حوزه بودجه به این مسئله میپردازم. بخش دوم اینکه فرایند تدوین بودجه چیه، جایگاه بودجه ریزی مشارکتی چیه. بخش سوم یه ذره با ساختار بودجه آشنا میشیم و بخش چهارم پرسش و پاسخ. این که خود سند بودجه چرا اهمیت داره، اصلا اهدافش چیه، در واقع برنامه دخل و خرج یک ساله شهر شماست و به شما مثل اگر مثلا شهر رو مثل یک خانواده در نظر بگیریم که پدر خانواده ابتدای سال مثلا یه برآوردی از درآمد خانواده داره و برنامه‌ریزی میکنه واسه هزینه‌های خانواده، سند بودجه در واقع برای شهر و شهرداری همین حکم رو داره و به شما میگه که در طول یک سال آینده بر اساس مأموریت‌هایی که شهرداری داره و بر اساس قوانین توی اون حوزه‌هایی که باید ورود کنه اولویت‌هاش چیه. طبعا ما یک منابع محدودی داریم و یه سری نیازهای نامحدودی داریم، بنابراین سند بودجه به شما میگه که یک سال آینده اولویت شهرداری چه خواهد بود برای اینکه شهر شما رو بر اساس اون اداره کنه. ضمن اینکه سند بودجه خب یه ابزار کنترلی هم هست، یعنی اینکه بر اساس اون شما میتونید از اعضای شورای شهر و شهرداری ها که در واقع اعضای شورای شهر میشن نهاد ناظر و شهرداری و مجموعه ذیلش میشه نهاد مجری، ابزاریه که میتونید از اونها مطالبه گری کنید و راجع به مسائل شهرتون البته در چارچوب وظایف شهرداری ها سوال بپرسید. یه سند بودجه خوب در واقع باید به 9 تا سوال پاسخ بده، خصوصا بخش عمرانیش. اصطلاحا بهش میگن 6 تا دبلیو و 3 تا اچ. به این سوالات اگر سند بودجه بتونه پاسخ بده، در واقع اون سند بودجه میشه گفت خوب تنظیم شده. اینکه چه کاری توسط چه کسی برای چه جامعه هدفی با چه هدفی در چه زمانی در چه مکانی چطور با چه مبلغی با چه مقداری این میخواد انجام بشه و شما توی مثلا بودجه عمرانی این رو حالا جلوتر میبینیم. اگر سند بودجهتون تونست به این 9 تا سوال پاسخ بده، سند بودجه خوبی بود و این اصول حاکم بر سند بودجه رو پاس میکرد. ولی اگر مثلا گفته نشده بود که مشخصا اصلا میخوای مثلا از سند بودجه شهرداری تهران مثال بزنم، ما یه ردیفی داریم توی مأموریت فرهنگی اسمش غنی‌سازی اوقات فراغته، مثلا نوشته شده که من میخوام سال آینده اوقات فراغت خانواده رو غنی‌سازی کنم، ولی ننوشته شده که اصلا جامعه هدف من کیان، همه خانواده های تهرانن، یه مناطق خاصی هستن که مثلا فقر فرهنگی دارن، این رو آیین‌نامه اجرایی واسش ندیده و مثلا میخواد چه حجمی از خانواده رو این کار رو براشون انجام بده. خب ما این رو حتی در سطح تهران هم مشاهده میکنیم که اسناد بودجه حتی تو کلان شهر رو بعضا ممکنه به این نقطه سوال قادر نباشن پاسخ بده. یه سری اصلا باید بر بودجه حاکم بشه که ما بگیم که اون بودجه بودجه خوبی هست. حالا توی کتاب‌های مختلف توی سورس‌های مختلف بعضا میان 10 تا اصل رو میگن، بعضیا 15 تا اصل رو میگن، من اینجا 17 تا اصل رو آوردم چون بعضیش همپوشانی داره ولی عیناً یکی نیست. اولیش اصل سالانه بودن، یعنی اینکه بودجه سند یک سال است. سال مالی رو هم قانونگذار دقیق تعیین نکرده که از یک فروردین مثلا تا یک فروردین سال بعد، اصل سالانه بودن رو گفته. من یادم هستش که مثلا در شهرداری تهران بعضا از اردیبهشت تا اردیبهشت سال مالی تلقی می شود. یا مثلا از تیر تا تیر، چون سال مثلا زمان بستن حساب ها بعضی سال ها اردیبهشت بود بعضی سال ها تیر بود، ولی خب الان دیگه از ابتدای یک فروردین تا سال یک فروردین سال بعد به عنوان سال مالی شناخته میشه. دومیش اصل وحدت بودجه است، به این معنا که کل بودجه در قالب یک سند بیاد ارائه بشه. جامعیت بودجه است، شاملیت یا تفصیل بودجه است، به این معنا که خب اینها یه مقداری همپوشانی دارن، به این معنا که بودجه که میاد کل بودجه شهرداری باشه، مثلا بودجه سازمان ها و شرکت ها هم باید پیوستش بشه و این در قالب یک سند کلی بیاد ارائه بشه و اینطور نباشه که بعضی از مواردی یعنی شامل دخل و خرج شهرداری باشه ولی داخل این سند نیاد. تفصیلی بودنش هم به این معنیه که هر آنچه که ما در شهرداری در واقع ردیف‌های مختلف داریم و باعث خرج داریم انجام میدیم به تفصیل اینجا بیاد ارائه بشه. تعادل بودجه به معنی اینه که دخل با خرج بخونه، یعنی ما اون منابعی که داریم با مصارفمون حتما با متعادل باشه. حالا من نمیدونم دوستان خاطرشون هست یا نه، این یک اصله که این اصولی که من عرض میکنم هم بر بودجه شهرداری‌ها حاکمه هم بر بودجه دولت. یک سال یکی از دولت ها بودجه‌ای که ارائه کرد متعادل نبود و خرجش بیشتر از دخلش بود و خب این اصول رو نقض کرده بود و مجلس هم عدد داد. اصل وحدت پولیه به این معنا که خب ما این رو خب تو شهرداری تهران خیلی باش برمی‌خوریم، شاید شما هم با این مشکل مواجه بشه شهرداریتون، این مسئله که شهرداری نمیتونه از دو واحد پول استفاده کنه توی سند بودجه، حتما باید واحد ریالی باشه، واحد پول ملی کشور باشه. ولی خب من خاطرم هست یک سالی مثلا سازمان فاوا، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری میگفتش که من هزینه ها به دلاره و من وارد کننده یه سری تجهیزاتم، بنابراین نمیتونم به شما تخمین ریالی بدم و کاملا با نرخ ارز تغییر میکنه. ولی خب اصل بودجه است و باید رعایت بشه. اصل علنی بودنه که خب همه چی باید علنی باشه. اصل اقتدار قانونیه، باید قوانین ولادستی رعایت بشه. اصل پاسخگویی، اصل شفافیت، اصل مدیریت مالی منطقی، اینها هم به این معنیه که در رابطه با هر بند به بند و هر جای بودجه مسئولین شما اعضای مجری یعنی شهرداری، کارکنان شهرداری، مدیران شهرداری باید بابت اون این مسئله که این رو چرا اینجور پیشبینی و برآورد تصویب کردن به شما پاسخ بدن. اصلا مدیریت مالی منطقی به این معنیه که شما نمیتونید وقتی مثلا سال گذشته میزان وصول درآمد شما مثلا 80% بوده یا 50% بوده، سال آینده بیاید اون ردیف درآمدی رو مثلا 150% افزایش بدید. خب این منطقی نیستش. اصل وضوح و روشن بودن خیلی اصل مهمیه، ولی خب مشاهده میشه که در بعضی شهرداری ها خصوصا کلان شهر ها اصلا این اصل به وضوح نقض میشه که اتفاقا خیلی ها سردر نیارن از ردیف های بودجه. اصل صحت خب واضحه. یک اصل خیلی مهم که من اینجا دوستانم بهش توجه کنید و قرمز رنگ هم کردم، اصل تقدم درآمد بر هزینه است. این چند تا معنی داره، هم معنی شکلی داره هم معنی یعنی ماهوی داره. وقتی سند بودجه تهیه میشه، اول اینکه اصلا باید درآمدا بیاد، یعنی حتی به شکل صوری هم باید رعایت بشه، شما درآمدا رو بیارید، تخمین بزنید، بگید و من پیش بینی میکنم مثلا درآمدا اینقدر خواهد بود، من سال آینده مثلا عوارض نوسازی پیش بینی میکنم بر اساس حالا میزان نوسازی که در سطح شهر انجام میشه، میزان ساخت و سازی که انجام میشه، اونها من پیش بینی میکنم درآمدم اینقدر و بر اساس اون بعدش میرید تازه هزینه ها رو تنظیم میکنید، در حالی که باز این اصل هم معمولا خیلی سوری رعایت میشه و اینطوری هم که اتفاقا هزینه ها رو میبندن توی شهرداری های مختلف و میگن ما هم میخوایم خرج کنیم، به زور درآمد ها رو میرسونن به سطح مخارج. خب این نکته مهمیه که باید رعایت بشه و بابت تخمین درآمدها خیلی موشکافانه اعضای شورای شهر بیان این رو بررسی کنن که خدایی نکرده هزینه ها بیشتر از درآمدها برآورد نشه، چون میدونید دیگه درآمدها ممکنه محقق نشه ولی هزینه انجام میشه، اون وقت میمونه بدهی رو دست شهرداری. همین الان شهرداری تهران اگر یک سال و نیم هیچ کار خاصی انجام نده میتونه بدهیهاشو پاس کنه و این خب خیلی فاجعه است برای یک شهرداری که این میزان بدهی داشته باشه، بدهیهای معول. بنابراین خطرش از این جهته که درآمدها معمولا سوری پیش بینی میشه ولی هزینه ها خب واقعی انجام میشه و منجر به ایجاد بدهی میشه. اصل انعطاف پذیری به این معنیه که بودجه شما اونقدر منعطف باشه که شما وقتی درآمدات وصول نشود، محقق نشود، بتونی از هزینه هات هم کم کنی. اصل پیوستگی خب تناقضی نداشته باشه و اصل اخلاقیات که بودجه صرف چیزی که متعارض با اخلاق باشه نباشه. قسمت بعدی من به اسناد و قوانین بالادستی می‌پردازم. همه رو لینکاشو گذاشتم. فقط این نکته اینجا فکر کنم اگر پیام بیاد من نمی‌بینم. بنابراین اگر کسی سوالی داشت من خواهش میکنم که صداشو وصل کنه بپرسه، یا آقای کردستانی زحمت که بکشن به من بگن. والا اصل علنی بودن رو ببینید، به این معنیه که بودجه شما وقتی بسته میشه مثلا یک سری ردیف ها یعنی یک سری هزینه ها هستن که میرن لابلای ردیف های دیگه پنهان میشن. ما این رو حالا من تو بودجه شهر شما خیلی نمیدونم مثالش چیه، ولی مثلا همین غنی‌سازی اوقات فراغت که خدمتتون عرض کردم این ردیف علنی نیست، یعنی این اصل رو نقض میکنه به این معنی که ذیل این ردیف همه چی میگنجه. یعنی شما بخواید غنی‌سازی اوقات فراغت انجام بدی، شما هم میتونید مراسم جشن برگزار کنید، هم میتونید شما یک جای احداث کنید، هم میتونید کمک بکنید به یک سری مساجد، یعنی این همه چیز ذیل این ردیف میخوره. بنابراین این یعنی این ردیف خاص به این معنی که شفاف نیستش، علنی نیستش، این اصل رو پاس نمی کنه. و عرض کردم دیگه اینها همپوشانی دارن. بعضی ها که مثلا اصلا رو میگن 10 اصل وجود داره، بعضی ها میگن 15 اصل وجود داره، به خاطر اینه که اینایی که همپوشانی دارن رو نمیدونم مثلا رو هم میبینید یا نه یکی میکنن. حالا امیدوارم گویا بوده باشه توضیحات. من میرم سراغ بخش بعدی، اسناد و قوانین بالادستی. ببین اولینش که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت کشوره. وزارت کشور خب یه بخشی داره سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. من روی این لینک برم، امیدوارم که صفحه منو ببینید. خب اصلا بذارید سایت سازمان اینها رو، من فرایندش رو در حضور خودتون میرم که مسیرش رو یاد بگیرید. این سایت imo.org سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست. اینجا که وارد بشید توی این بخشش شما میتونید دستورالعمل های حاکم بر شهرداری ها و این بخشنامه ها رو ببینید. یعنی هر بخشنامه‌ای که اینجا ابلاغ میشه شهرداری‌ها شما میتونید از این طریق بهش دسترسی پیدا کنید. مثلا آخرین چیزایی که ابلاغ شده بخشنامه بودجه سال 401 شهرداری‌ها بوده و شهرداری‌ها جدایی از دهیاری هستن. این دو تا خب ابلاغ شده. یا مثلا این فرم اینکه بودجه مصوب چه شکلی باشه. من اینها رو هم باز می‌کنم. به نظرم خوبه که اینها رو هم ببینید. من قبلا دانلود کردم این رو میانا. اینها همه بخشنامه بودجه 401 همه روی اون سایته و خب اینجا معمولا آبان ماه اینطوره که یه بخشنامه از طرف وزارت کشور از طرف همین سازمان شهرداری ها دهیاری ها میان به شهرداری ها ابلاغ میشه و اجازه داده میشه که بره شهرداری لایحه‌اش رو تنظیم کنه و گفته میشه که شما باید بودجه‌ای که تنظیم میکنید این راهبردها و سیاست‌ها رو تو اولویت خودش قرار بده. من چند تا چیز رو براتون هایلایت کردم. اینه که ببینید شهرداری‌ها معمولا برنامه‌های توسعه دارن. گفته شده که برنامه‌های توسعه‌تون که معمولا 5 ساله است حتما اعتباراتش اینجا دیده بشه. مثلا حتما 15% از بودجه‌تون رو حداقل و بابت اینکه اگر مثلا یه سری تعهدات قطعی از سالهای گذشته رسوب کرده و بدهی جا شده، اینها رو براش پیش بینی کنید. ببینید مثلا اینجا یه بندی داره که گفته که شما لایحه بودجه ای که تنظیم میکنید حتما باید متناسب باشه با میانگین رشد درآمدتون تو 5 سال گذشته و بر اساس گزارش های تفریقتون، اینجوری الکی نبندید. مثلا راجع به طبقه بندیش، GFS یه طبقه بندی بین المللیه، خب گفته شده که این اعتبارات کمک های بلا عوضتون حتما ذیل فصل پنجم طبقه بندی اقتصادی باشه. من اینها رو جلوتر بهتون نشون میدم. یا مثلا این حکم رو شما حتما چندین بار توی چند تا قانون من الان بهتون نشون خواهم داد که گفته شده بودجه شهرداری ها بودجه عمرانیش حداقل باید 40% کل بودجه شهرداری باشه. مثلا بعضا دیده میشه که ابتدای سال 40% رعایت میشه ولی در انتها چون مجبورن حقوق کارکنان رو بدن و درآمد ها محقق نمیشه، در نهایت میبینیم این درصده 40% نمیمونه. و من اینجا یه سری چیزها رو هایلایت کردم، این فایل رو اگر بخواید براتون ارسال میکنم و به اشتراک میذارم. یه سری جا رو هایلایت کردم که شاید نکات جالبتری از بقیش باشه، یا اینکه خود بودجه شورای شهر اینکه چجوری تنظیم میشه خب توی این بخشنامه اومده، بخش حسابرسی و حالا تیکای دیگه، اینکه حالا بدهی ها اصلا تقسیم بندیش به چه شکل باشه. چند تا چیز جالب دیگه هم داره، اینکه مثلا اصلا فرم بودجه خودش بودجه مصوب چه شکلی باشه، فرم تفریق چه شکلی باشه. من اینا رو قبلا دانلود کردم به خاطر سرعت اینترنت. ببینید کاملا شفاف گفته شده که مثلا بودجه شما وقتی سند بودجهتون که میاد باید ذیل مثلا این فرم ها، فرم یکتون خلاصه کل بودجه باشه، فرم دوتون حالا اختیاری هم هست، اون تعادل منابع و مصارف رو میگه و این حالا یه مقدار جزئی تر هر کدوم اونها رو باز میکنه و هر کدوم از این فرم ها به چی باید بپردازه. کاملا به لحاظ شکلی هم وزارت کشور تا یه حدی توضیح داده که این تقسیم بندی ها به چه شکل باید باشه. خب حالا برمیگردیم سر ارائه. راجع به اصلاحی و متمم باز بخشنامه داریم. ببینید مثلا یه عده اصلا فرق اصلاحی و متمم رو نمیدونن متاسفانه. ببینید وقتی ردیفای بودجه تنظیم میشه در حالت عادی قانون به شهرداری اجازه داده که اصلا 10% ردیفا میتونن متغیر باشن، یعنی مثلا ردیف 1، ردیف 2، ردیف 3. خود شهرداری اجازه داره که از چیزی که تصویب کرده 10% کم کنه و بین ردیف‌ها جابجا کنه، ولی سقف بودجه شما فرضاً اگه 10 میلیارد تومانه سقف بودجه جابجا نشه، صرفاً جابجایی در حد 10% اتفاق بیفته. اگر بخواد بیش از 10% تغییرات ایجاد کنه اون وقت باید بیاد از شورای شهر اجازه بگیره در قالب لایحه اصلاح بودجه. ولی اصلاحیه بودجه سقف رو تغییر نمیده، ما در نهایت همون بودجهمون 10 میلیارد تومانه، فقط جابجاییمون زیاده. خب و بودجه‌ای که اصلاحیه زیاد باشه بدونید که خب بودجه خوبی نبوده و احتمالاً برآوردها خوب انجام نشده، چه از مصارف بیشتر از مصارف. متمم بودجه سقف رو تغییر میده، یعنی اینکه بودجه شما 10 میلیارد تومانه این رو میکنه 11 میلیارد تومان، 12 میلیارد تومان، که خب خیلی باید توجه بشه که اگر بودجه یعنی درآمدهامون وصولش بالا باشه خب شورای شهر میتونه اجازه بده که متمم بودجه بیاره، ولی اگر وصولمون اوضاعش خوب نباشه طبعا متمم بودجه خیلی منطقی نیست. خب ما قانون شهرداری ها رو داریم که این مصوب مجلس بند 2 ماده 45، بند 8 ماده 54 و قسمت بش که به مقررات مالی پردازه ماده 65 تا 85ش به مبحث بودجه است. من این رو هم از سایت مرکز پژوهش ها میتونید دانلود کنید، یعنی وارد اصلا شما بزنید متمم بودجه چه موقع شکل میگیره. ببینید شهرداری شما اگر یه زمانی مخارجش خیلی زد بالا به هر دلیلی، یعنی باید یه گزارش توجیهی هم حتما بیاره برای اعضای شورای شهرتون که بخوان اون مجوز رو بدن، مثلا فرض کنید که ما در تهران یک سال خاصی مثلا یک اتفاق خاصی افتاده، حالا در هر حوزه، در حوزه حمل و نقل ترافیک، مثلا کرونا اتفاق افتاده و ما شهرداری باعث شده که یه سری هزینه های اضافه بکنه واسه شهر. فرض کنید مثلا هزینه این اضافه بعد یا مثلا کارکنانش مریض شده باید یه سری حمایت های خاص از اون انجام بده. اینجا یه اتفاقی افتاده که پیش بینیش معمولا برای شهرداری سخت بوده. البته همیشه اینطور نیستش که منطقی باشه ها متمم آوردن. بعضی وقتا شهرداری ها خیلی دلیل توجیهی خوبی ندارن برای اینکه متمم لایحه متمم رو تنظیم میکنن و اینجا خب نقش شورای شما خیلی مهم میشه برای اینکه از اونها بپرسه که واقعا آیا ضرورت داره شما دارید هزینه اضافه تحمیل میکنید یا نه. محل اعتبارش دقیقا همون منابع، یعنی شهرداری شما وقتی میخواد بگه من سقف بودجه رو دارم افزایش میدم، باید بگه که من از اونجایی که پیش بینی میکنم ردیفای درآمدیم الان خوب وصول شده و درصد تحققش بیش از 100% خواهد بود، پس اما باید بیش از 100% باشه دیگه، چون 100%ش قبلا برابر بوده با بودجه قبلی همون 10 میلیارد تومان. ولی اگر بیاد بگه که ببینید روند نشون میده، روند حالا 6 ماهه 9 ماهه 8 ماهه نشون میده که من درصد تحققم بالای 100% بوده، یعنی تا همینجا که مثلا 8 ماهه معمولا، البته 3 ماهه آخر درصد وصول درآمد خیلی بالا، الان 8 ماهه مثلا بیش از 80% وصول شده و من پیش بینی میکنم تا آخر سال این بالای 100% بشه. بنابراین شما مجوز اینکه من متمم داشته باشم، متمم افزایشی، این رو به من بدید و اینطوری اجازهش رو، یعنی منطقیه که شورای شهر شما بهش اجازه بده. ولی خب اگر این روند اتفاق نیفته، درصد تحقق پایین باشه، چیزی که مثلا بعضی سالها همون سالهای کرونا شاهدش بودیم، ما برعکس متمم کاهشی داشتیم، یعنی اون سالهای خاص به دلیل حالا دلایل مختلف و اینها درآمد محقق نشد و برعکسش اتفاق افتاد. ولی محل همون ردیفای درآمدی که اول سال مثلا تصویب میشه. من فقط یه نکته‌ای بگم، نمیدونم سوالا رو، نمیدونم مدیر جلسه آقای کردستانی بگن سوالا رو، من یه بخش پرسش و پاسخ در نظر گرفتم بمونه آخرش یا الان اواسط جلسه بپرسه. شما مدیر جلسه هستید.
من فکر کنم اگه سوالات کدی الان پرسیده بشه، سوالات شفاهی بریم برای آخر جلسه مدیریت بکنم راحت تر باشه. الان نمیدونم اگه
دوستان اگه سوال مرتبط دیگه دارن از همین بخش رو. خب من ادامه میدم. میخواستم قانون شهرداری ها رو نشونتون بدم. عرض کردم از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شما به این قانون مصوب دسترسی دارید. منتها من چون یه بخشایش رو هایلایت کردم، فقط دانلود کردم و هایلایت کردم. ببینید ماده 45ش به وضوح به این مسئله بودجه میپردازه. بند 2 ماده 45 وظایف انجمن شهر، انجمن شهر همون شورای شهر، بند 2ش میگه که تصویب بودجه سالیانه، اصلاح بودجه، متمم بودجه، تفریق بودجه، بودجه شهرداری و بنگاه‌های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد میشه. این یه بنده. جلوتر ما تو بند 58 فکر میکنم، بند 8 ماده 55 گفته شده برآورد و تنظیم بودجه و متمم اصلاح بودجه، تفریق بودجه، تنظیم فلان فلان. پس از تصویب انجمن شهر یه نسخه از بودجه مصوب به وزارت کشور ابلاغ میشه. جلوتر ما یه بخشی داریم اصلا بخش مالیه که کلن دیگه اون بخش به این بودجه به تفصیل میپردازه. بخش به مقررات مالی ماده 65ش میگه هر شهرداری دارای بودجه است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا سال مالی از اول فروردین شروع میشه آخر اسفند تموم میشه. ماده 67ش میگه شهرداری تا آخر دی ماه باید بودجهش رو، لایحه بودجه رو بیاره شورای شهر و شورای شهر تا قبل اسفند رسیدگی رو تصویب کنه. تفریق بودجه هم باید تا آخر اردیبهشت ماه بیاره شورا بررسی کنه و تا خرداد اون رو بررسی و تصویب کنه. مثلا ماده 68 که خیلی مهمه، یه سری درصدا تعیین کرده که برای خود بودجه، بودجه هر شهرداری گفته 40% باید صرف عمران مصارف عمرانی بشه، 10% صرف امور بهداری بشه، 5% فرهنگی، 3% فلان، 20% هزینه پرسنلی. خب این خیلی ماده مهمیه، هم توی وزارت کشور این برای تاکید چندین بار اومده، هم خب توی قانون اومده. ماده 71 که خب بر اساس اون مطالبه گری میشه کنن شهروندان از شهرداری، اینه که هر 6 ماه یک بار 15 به 15 یک صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری. ببینید بعضا شهرداری ها این صورت جامعه رو رعایت نمی کنن و خب یه چیز خلاصه ای منتشر می کنن و اون رو که به تصویب انجمن شهر رسیده و به اطلاع عموم برسونه و 3 نسخه از اونم به وزارت کشور ارسال کنه. البته مثلا شهرداری ها موظفن که این صورت جامعه هزینه و درآمد رو ماهانه بیارن به شورا تحویل بدن، خزانه دار شورا اون رو قرائت میکنه ولی برای خود اعضای شورای شهر. این که 6 ماه یه بارش برای عمومه، ولی خب عرض کردم ماهانه است در واقع چیزی که به شورا تحویل میدن. خب شهرداری تهران ماهانش هم انتشار عمومی داده. آیین‌نامه مالی شهرداری ها رو داریم، ماده 23 تا 28ش که این رو هم شما دوباره از سایت مرکز پژوهش‌ها میتونید دسترسی پیدا کنید. منتها من اینجا می‌خواستم یه سامانه رو به شما نشون بدم، آشنا بشید باهاش. خیلی سامانه خوبیه، اسم سامانش که ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوریه قوانین.ir. هر قانونی که تو کشور تصویب شده باشه توسط مجلس، قانون خب به این معنیه دیگه، مصوبه مجلسه، یعنی چیزی که هیئت وزیران و اینا تصویب کنن لزوما به منزله قانون نیست. اینجا شما میتونید جزئیاتش رو پیدا کنید، سرچ کنید و پیدا کنید. خب آیین‌نامه مالی شهرداری ها که مصوبه 46 اینجا هست و شما میتونید ماده 23 تا 28 که عرض کردم رو اینجا ببینید که راجع به بودجه است. ببینید مثلا اینجا گفته شده دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت سال بعد. خب بعضی این رو ملاک قرار میدادن، یعنی بعضی سال ها، ولی خب وزارت کشور دیگه برای یک دست شدن رویه ها اعلام کرد که سال مالی اونطور باشه. یه قانون دیگه هم هست که برای خب شهر شما نیست ولی آشنایی داشته باشید خوبه، آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران. این مصوبه مجلسه، یعنی شهرداری پایتخت اومد برای خودشون این کفایت نمی‌کرد آیین‌نامه مالی، اومد یه چیزی به نام آیین‌نامه معاملات هم تصویب کرد. منتها اولش به اسم شهرداری تهران بود ولی بعدش دیگه شهرهای دیگه هم از همین استفاده کرد. خب این آیین‌نامه هم جزئی به بخش معاملات پرداخته و خب توی اون رو هم میتونید دسترسی پیدا کنید به قوانین حوزه مالی. سند برنامه 5 ساله توسعه کشور که الان برنامه 7 در دست تصویبه، خب توش یه بخشایی به شهرداری تهران پرداخته، مثلا خصوصا حوزه حمل و نقل ترافیک. برنامه 5 ساله توسعه شهر هر سالی، یعنی هر شهری ممکنه برای خودش برنامه های توسعه داشته باشه. بعض شهرها رو من مطلعم که دارن این برنامه های 5 ساله رو، متاسفانه شهر شما رو مطلع نیستم. یه چیزی هم هست که اعضای شورای شهر قبل از اینکه لایحه بودجه هستن بیاد بر اساس این دستورالعملی که وزارت کشور داده، یعنی وزارت کشور بخشنامه‌هاش رو ابلاغ میکنه و سیاست‌ها و راهبردها رو میگه، اون وقت شهرداری میتونه یه سندی تنظیم کنه به نام سند سیاست‌های حاکم بر تدوین بودجه و به شهرداری بگه ببینید امسال ما اولویتمون فلان چیزه. یعنی شاید تصور همه این باشه که شروع بودجه اصلا از شهرداری که میاد لایحه میده بعد توی شورا اون بررسی میشه و تصویب میشه، ولی شورا این امکان رو داره که این سند رو تنظیم کنه و بگه برو لایحه تو بر این اساس بیار. خب من اینجا نمونهش رو هم به شما نشون میدم. به جز شروع چه کسایی نازم عمل کرده؟ این رو یه مقدار اگه صبوری کنید من جلوتر عرض میکنم. بذارید از اینجا بیارم. این سند سیاست‌های حاکم بر بودجه سال 401 شهرداری تهران که اینجا خب توش گفته شده که ما اولویت‌هامون فلان چیز هاست و لایحه‌ای که تنظیم می‌کنید بر این اساس باشه، ولی خب حالا برای چون برای شهرداری تهران من خیلی روش متمرکز نمی‌شم. پس اسناد و قوانین بالادستی که باید بودجه سند بودجه خودش رو باهاش تنظیم کنه این موارد بودن. حالا وارد فرآیند تدوین بودجه می‌شیم. ببینید یک کانسپتی هست به نام FMIS و خیلی پیچیدگی داره، اصلا مخصوص نه ایرانه و مخصوص کل دنیاست و این بحث بودجه و چرخه بودجه و اینها خیلی چیزای خیلی پیچیده تر از این حرف هست. حالا این ساده شده شما تو تصویر بعدی کشیدم، ولی میخواستم این رو گوشه ذهنتون باز کنم که ببینید این مسئله خیلی مسئله پیچیده‌ایه و اجزای مختلفی داره چرخه بودجه. خب اجزای هم سخت افزاری و هم نرم افزاری و خیلی باید تلاش بشه که این تکامل پیدا کنه فرآیند بودجه ریزی تو کشور ما و دوره‌های مختلفی داشته، الان به بلوغ رسیده تا حدی، ولی خب همه فکر میکنن یه روال مثلا خیلی ساده‌ای داره که مثلا همینه دیگه، در حالی که اینطور نیست. حالا اون چیزی که داره تو کشور ما یعنی تو شهرداری های ما اتفاق میفته، من اینجا شماتیک ته کشیدم، عرض کردم دیگه آبان ماه وزارت کشور دستورالعملش رو ابلاغ میکنه به شهرداری ها. شهرداری هر شهری میره لایحه‌ش رو حداکثر تا دی ماه تنظیم میکنه و این رو به شورای شهر میده. خب عرض کردم اینجا میتونه شورای شهر به صورت فعالانه بره به شهرداری بگه که لایحه رو اینطور تنظیم کن. اینجا من حالا نکشیدمش، ولی این امکان پذیره، یعنی میتونه شورای شهر منفعلی نباشه، فعال باشه. بعد از اینکه لایحه تنظیم شد و به صحن شورا آورده شد، شورا موظفه که اون رو تصویب کنه. خب حالا قانونگذار یعنی وزارت کشور گفته که مثلا تا اسفند، تا قبل از اسفند ماه، یعنی دیگه حداکثر تا اول اسفند این رو تصویب کنه. ولی خب من خودم مثلا مشاهدگر این مسئله بودم که تا آخر اسفند رو هم طول کشیده، ولی خب با تأخیر تحویل دادن. این تأخیر یه تبعاتی داره، ولی خب اونقدر سفت و سخت نگرفته تا به حال وزارت کشور. بعد از اینکه بودجه تصویب میشه، خود این که توی شورا چه اتفاقی میفته خب مسئله است، خود این که توی شهرداری چجوری لایحه تنظیم میشه مسئله است. تو خود شهرداری اگه بخوام جزئی تر خدمتتون بگم، اینه که شهرداری مدیران هر واحد معمولا معاونت برنامه‌ریزی میره مدیران حالا میانی و پایین دست رو جمع میکنه و میگه برنامه سال آیندهتون رو بیارید ذیل اون طبقه بندی استاندارد و بگید که خب ما برای سال آینده مصارف اون چیه، اون بخشای درآمدی پیش بینی میکنن درآمدها چقدر خواهد بود و اینجوری از پایین، یعنی یک سیستم پایین به بالایی داره، لایحه تنظیم میشه و هی این تجمیع میشه به سطح بالاتری میرسه. این وقتی به شورا میاد لایحه تو خود شورا اول شهردار به رئیس شورای شهر این رو تقدیم میکنه و تو خود شورای شهر بین کمیسیون‌های تخصصی جلسه گذاشته میشه، از خود شهرداری دعوت میکنن و اونجا لایحه بودجه با دقت بررسی میشه. حالا نکته جالبی که واسه من وجود داشت وقتی بودجه های شما رو میدیدم، من مثلا بودجه دو سه تا از کلان شهر رو دیده بودم، اون چیزی که تصویب میشد با اون، یعنی اون چیزی که لایحه میاره شهرداری با اون چیزی که تصویب میشه معمولا یه درصدی تفاوت داره. یعنی شورای شهر معمولا میگه که اولویت ما مثلا فلان چیز نیست، یا مثلا شما علکی برآورد کردید که درآمدا اینقدر میشه، سقف بودجه رو کاهش میده، یا مثلا ردیفا رو جابجا میکنه. معمولا حالا به کمیسیون‌های تخصصی سقف‌خواهی هم میکنن و مثلا کمیسیون فرهنگی میگه من بودجه بیشتری داشته باشم، کمیسیون حمل و نقل معمولا میگه من میخوام مثلا نوسازی کنم دستگاه‌های مثلا اتوبوسرانی و اینها رو، و معمولا متفاوته. ولی من چیزی که در بودجه های شما دیدم این بودش که لایحه با مصوب تفاوتی نداشت، یعنی حتی من 1% تفاوت رو هم ندیدم و این خب خیلی بر من جالب بود. فکر کنم یا شهرداری و شوراتون خیلی هماهنگن، یا حالا نمیدونم شوراتون منفعل هست، این رو نمیتونم نظر خاصی بدم. توی خود فرایند تصویب بودجه توی شورای شهر کمیسیون‌های تخصصی جلسه میذارن. من جلوتر این دو تا فلش قرمز رو یه مقدار باز میکنم. بعد از اینکه خب توی شورا بعد میاد یه کمیسیون تلفیق وجود داره، اینها رو یک کاسه میکنه و در نهایت بودجه تصویب میشه و ارسال میشه به هیئت تطبیق فرمانداری. اونجا این هیئت تطبیق فرمانداری خب اعضای مختلفی داره، میشینن این بودجه که تصویب شده رو بر اساس، یعنی چک میکنن که با اسناد و قوانین بالادستی تعارض و تناقضی نداشته باشه. این هم جالبه، مثلا ما تو شهرداری تهران بعضا داشتیم که یه جاهایی از بودجه رو نمیپذیرفتن و میگفتن شما اجازه چنین کاری ندارید یا این با فلان قانون تعارض داره و اینها، و برمیگردوندن. البته کلشو که معمولا بر نمیگردونن، یه جای خاصشو برمیگردن. و خود این مسئله باعث میشد خب بله حتما من سعی میکنم سرعت رو ببرم بالاتر، این باعث طول کشیدن فرآیند تصویب بودجه میشد. ولی خب باز نکته جالبیه، یعنی خیلی شهرداری تهران دلش میخواست یعنی خیلی دنبال قدرت و این هاست و از این جهت یه جاهایی با فرمانداری به تناقض و تعارض و حالا این چیزا میخواد. بعدش فرمانداری بودجه رو نامه میزنه به شورای شهر، شورای شهر ابلاغ میکنه بودجه رو، شهردار هم یعنی شورا رئیس شورا به شهردار تهران، شهردار اون شهر ابلاغ میکنه بودجه رو و شهردار به مجموعه های زیلش ابلاغ میکنه که این فروردین ماه معمولا اتفاق میفته و هر چی دیرتر اتفاق بیفته خب یه تبعاتی داره به لحاظ مالی، تبعات واقعا پیچیده ای داره. خب اینجا ما دیگه در حال، یعنی بودجه داره خرج میشه و ما گزارش های مالی و عملکرد ماهانه و شش ماهه رو داریم از شهرداری به شورا. خب برج هشت نو اصلاحیه و متمم میاد، بعدش تفریق بودجه میاد و بعدش هم حسابرسی و ارزیابی میشه که خب حالا اینها نسخش هم تفریق بودجه هم حسابرسی ارسال به وزارت کشور هم باید بشه. پس ما سه تیکه داریم، یعنی یک مرحله پیش از خرج داریم، یه مرحله حین خرج داریم، یه مرحله پس از خرج داریم. اصطلاحا این سه تا تیکه رو میگن، یعنی پیش از خرج، حین خرج، پس از خرج. و خب افرادی این که حالا پیش از خرج کی ناظره، حین خرج کی ناظره و پس از خرج کی ناظره، سوالی بود که یکی از دوستان پرسیده بودن. بله اینجا نوشتم. ببین اصلاحیه و متمم برج 989 باید بیاد، تفریق برجه سال گذشته تا اردیبهشتش باید بیاد. حتی توی همه این مراحل که خب شهروندان میتونن نقش نظارت رو بازی کنن، تو همه این مراحل هم یعنی حین خرج و پس از خرج شورای شهر به عنوان نهاد ناظر، ناظر شهرداری هم هست. بحث اینه که یک نظارت داریم، نظارت منفعلانه داریم، یک نظارت فعالانه داریم. این که اصلا یعنی ببینید حین خرج شما فقط میرید میپرسید که این خرج چی شده، این چجوری خرج شده و اینها، ولی یه زمانی از شما تعیین کننده هستید برای اینکه فلان چیز اینطور تصویب بشه. این که حالا شما به عنوان شهروند نقش فعالانه تو تدوین بودجه داشته باشید، یکی تو مرحله آماده سازی لایحه هست، یعنی خود شهرداریتون رو فورس کنید، یکی هم تو مرحله تصویب بودجه یعنی اعضای شوراتون رو فورس کنید که شما به دلیل نیازهای ما این ردیف رو اینطوری باید ببندید. من خدمت حالا قبلا خدمت یه سری از دوستان عرض کردم، ببینید الان بحث بودجه ریزی مشارکتی خیلی الان باب شده و تو خیلی کشورها هم راه افتاده. بودجه ریزی مشارکتی یعنی شهرداری شما بخشی از بودجه های عمرانی رو از خود مردم میپرسه که، و خیلی سرراست و مستقیم میپرسه، یعنی بدون واسطه میپرسه که من خرج چی بکنم. و الان مثلا تو خیلی از شهرداری های دنیا این اتفاق افتاده، یه درصدی از بودجه عمرانی رو از خود مردم میپرسن که ما بودجتون رو صرف چی کنیم، و مردم میان میگن که مثلا ما اینجا فضای سبز احتیاج داریم، ما اینجا مشکل هم نفت ترافیک داریم، ما اینجا مشکل آسفالت داریم، و این خیلی رضایت رو هم بالا میبره. من راجع به ساختار بودجه بگم، خود سند بودجه، چون گفتم وقت کم داریم من یه مقدار سرعت رو افزایش میدم، سند بودجه یه ماده واحده داره معمولا که تو خوب توش می نویسن که این بودجه مثلا مطابقت داره با قوانین فلان و فلان و فلان و بودجه سرجمش انقدر منابع است انقدر مصارف. یه بخش تفسره ها داره. تفسره ها علظاهر چیز خاصی نیست ولی اتفاقا خیلی چیز مهمیه، چون یه اجازه های خارج از ردیف رو به شهرداری ها میده. قدیم خود این تفسره ها منجر به تبعات مالی میشد مثلا برای شهرداری ها، و دو سه سال اخیر خود وزارت کشور ابلاغ کرد اصطلاحا بهش میگن اثرات فرا بودجه ای داره، یعنی آف باجت یا اکسترا باجت میگن. این الان توی سطح کشور این حل نشده ولی در سطح شهرداری ها تقریبا داره حل میشه. خود وزارت کشور زد که تفسره ها باید تبعاتش توی ردیف ها دیده بشه و کسی حق نداره. یعنی ببین مثلا بودجه شهر ما 10 میلیارد بود ولی اون علنی بودنه مثلا این بود 3 میلیارد تومان اصلا قایم شده بود لابلای تفسره ها. مثلا ما بودجه ما در واقع 13 میلیارد بود ولی 3 میلیاردش علنی نبود و تو تفسیرها قایم شده بود. ولی خب این رو یه دستورالعملی وزارت کشور ابلاغ کرد و اساس اون شهرداری خب یه تغییری دادن، تغییراتی دادن، به طور کامل حل نشده ولی خب خیلی اتفاق خوبی بود. بعد پیوستای اون تفسیرها خب اعضای شورا بر اساس پیشنهادی که شهر میدن خدماتی که شهرداری ها به مردم در واقع ارائه میدن رو بهای اون رو تعیین میکنن و خب حالا خود این تفسیرها که مجوزهای خاص میده معمولا ممکنه استری پیوستایی هم داشته باشه. جداول خلاصه بودجه است، بعد جداول درآمد و منابع و جداول توزیع اعتبارات که من اینها رو جزئی تر نشون میدم. خود بودجه ببخشید من این تهرانش رو پاک میکرم، ولی این حاکم بر کل شهرداری هاست. طبقه بندی های مختلفی داره. بذارید من توی این نشون بدم که اذیت کننده نباشه. ببینید طبقه بندی های مختلفی داره. یه سمت منابع داره، یه سمت مصارف. وقتی به شما میگن طبقه بندی اقتصادی منظورشون این توی این 3 دسته است. یعنی منابع ما متشکل از 3 دسته است. یکی درآمدها، یکی واگذاری دارایی سرمایه، یکی واگذاری دارایی مالی. جلوتر میگم که هر کدوم اینها به چه معناست. یه بخش مصارف هم داریم. بخش مصارف رو میشه با طبقه بندی های مختلفی نشون داد. همون طبقه بندی اقتصادی در واقع میشه آینه این سمت. یعنی درآمدها دارید، هزینه ها دارید این بر. واگذاری دارایی سرمایه دارید این بر، تملک دارایی سرمایه دارید. اینجا واگذاری دارایی مالی دارید، اینجا تملک دارایی مالی دارید. یه بخش مصارف داریم که با طبقه بندی سازمانی پیش میره که من این رو ندیدم توی بودجه شما و اختیاری هم هستش توی دستورالعمل‌های وزارت کشور. یک بخش طبقه بندی عملیاتی داریم که برمیگرده میگه مصارف ما ذیل کدوم مأموریت هاست. 6 تا مأموریتی از طرف وزارت کشور ابلاغ میشه. هر مأموریتی تو کدوم برنامه است؟ در این سطحش هم وزارت کشور ابلاغ میکنه، تعیین میکنه برای شهرداری ها. و اگر بودجه هزینه‌ای باشه بعدش تقسیم میشه به خدمت فعالیت، اگر بودجه تملک دارای سرمایه‌ای باشه یا تملک دارای مالی تقسیم میشه به طرح خدمت. بنابراین تو این سطح اولا که طبقه بندیش دست خود شهرداریه، مثلا ممکن شهرداری شما با شهرداری همدان تقسیم بندیش متفاوت باشه، بنابراین اینجا قیاس پذیر نیست خیلی، ولی تا این سطح شهرداری ها قیاس پذیره. تملک دارایی مالی که گفته شد به این معنیه که یعنی ما از سالهای قبل بدهی داشتیم، میخوایم اونها رو تسویه کنیم. اگه اوراق مشارکتی فروختیم میخوایم حالا سودش و اصلش رو پرداخت کنیم. اگه وامی گرفتیم میخوایم اصل و سودش رو بدیم. و همون تعهدات مالی سال قبل که همون بدهی هست. واگذاری دارایی مالی برعکسشه، یعنی میخوایم تازه اوراق مشارکت بفروشیم، میخوایم وام بگیریم، در واقع همون استقراض شهرداریه. تملک دارایی سرمایه‌ای رو معمولا هم بودجه عمرانی میشناسن، ولی دقیق ترش همین تملک دارایی های سرمایه‌ای. فقط بودجه عمرانی نیست. مثلا شما یه کامپیوتر بخرید برای شهرداریتون، این زیر تملک دارایی سرمایه‌ای میاد نه هزینه. بنابراین شما با این عنوان آشنا بشید، ولی مصطلحش همون بودجه عمرانیه که در واقع مثلا میره مثلا پل میزنه جایی، یه پروژه عمرانی انجام بده شهرداریتون، اینها ذیل تعلق دارایی سرمایه میاد. واگذاری دارایی سرمایه برعکس همونه، مثلا ملکی و بفروش شهرداریتون، هزینه ای هم همون بودجه جاریه. من اینجا یک کدگذاری، یعنی یه راهنمایی گذاشتم برای این از بودجه مصوب خود برازجان تو سال 1401 برداشتم. مثلا شما این شماره ردیف، این ردیف آخر رو نگاه کنید، نوشته شماره ردیف 2101، جلوش هم نوشته عدد 3 میلیارد ریال، یعنی معادل 300 میلیون تومان. این اگه بخواید این رو کدگشایی کنی، عدد 2 بر اساس همون دستورالعمل وزارت کشور نشون میده که این ماموریت محیط زیست و خدمات شهریه. عدد 0.1 نشون میده برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز. عدد 2 رقم بعدی نشون میده که این خدمت نگهداری فضای سبز. حالا ببینید یه لحظه این طبقه بندی ها هم خیلی از سایت وزارت کشور کاملا در دست رسه. اینجا ماموریت ها رو سمت مصارف نوشته، ماموریت 1 ماموریت کالبدی و شهرسازی، ماموریت 2 محیط زیست و خدمات شهری که الان عددی که دیدیم زیر این بود، ماموریت 3 مدیریت بحران، ماموریت 4 حمل ترافیک، ماموریت 5 خدمات مدیریت، ماموریت 6 اجتماعی فرهنگی. حقوق دستمزد معمولا میره زیر 5. خب و 5 شما هر عددی دیدید ببینید این 90% حقوق دستمزد. بقیه ماموریت هاست که اون بخش عمرانی صرف خدمت رسانی به شهر شما میشه. این هم سمت درآمد هاست. حالا من اینجا مثلا چند تا بودجه شهرداری های خودتون رو باز کنم و اینها رو به شما نشون بدم. ببین این بودجه برازجانه. این ماموریت ها نوشته شده، این بخش پیشنهاد همون لایحه هست و این بودجه مصوبتون. شما بودجه مصوبتون سال 401 269 میلیارد بوده که ماموریت حالا خدمات مدیریتش فقط تقریبا 86 میلیارد بوده. الان شما 86 رو تقسیم بر 269 کنید ببینید چند درصد بودجهتون اصلا میره فقط صرف حقوق دستمزد. البته این رو هم خدمتتون میگم، این به این معنا نیست که ماموریت‌های دیگه اصلا حقوق دستمزد نمیشه، این متمرکزشه. توی اینجا هم پراکنده هست حقوق دستمزد. یا مثلا این سمت درآمدش رو نگاه کنید، 269 میلیارد منابع شهرداریتونه. اینکه بیشترین درآمد داره از کجا تامین میشه، از عوارض عمومیه. 237 میلیارد تومانش فقط داره از عوارض عمومی تامین میشه. این تیکه، این 6 دسته درآمدان، واگذاری دارایی سرمایه که خدمتتون گفتم و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی که بهتون گفتم دیگه، به وام و این چیزا، اوراق مشارکت و اینها میپردازید. این یه راهنمایی کدگذاری بود. حالا شما اگه بخواید سند بودجهتون رو، من دوباره به سند بودجه برمیگردم، یعنی مثلا یه شهرداری دیگرم برای بوشهر رو هم اینجا یه سری چیزاشو رنگی کردم بهتون نشون بدم، حالا برمیگردم ارائه تموم بشه. ولی اگر شما بخواید بودجه رو تحلیل کنید، میتونید هم در سطح کلان تحلیل کنید و هم در سطح خود. خب من موسم چون تکون نمیخوره مجبورم این رو در همین حالت قرار بدم و اسلایدشو نکنم. موز میخوام. شما میتونید هم تحلیل کلان داشته باشید، هم تحلیل خود. حالا من بهتون نشون میدم مثلا چجور میتونید تحلیل کلان داشته باشید. فقط این رو خدمتتون بگم، این واژه‌ها واژه‌هایی هستند که با هم فرق دارن. شما مثلا یک ردیف خاص بودجه رو میرید عدد لایحه یا پیشنهادش رو نگاه میکنید، عدد مصوب رو نگاه میکنید، عدد ابلاغ رو نگاه میکنید. بعضی جاها ابلاغ ندارن، ابلاغ رو همون مصوب میگیرن، ولی ما اینجا فرق داره برامون توی شهر داریم. عدد تخصیص که برای همه شهرداری ها معنا داره، عددش فرق داره با مصوب. بسته به این که درآمدهای شما چقدر محقق شده، تخصیص صورت میگیره از آنچه که مصوب شده. اگر حسابداری شهر شما تعهدی باشه یا نقدی باشه، این واژه‌ها با هم فرق داره. بنابراین اون عددی که اول مصوب میشه تا این عددی که آخر پرداخت میشه خیلی فرایند متنوع این وسط طی میکنه و این مفاهیم با هم متفاوتن و شما نباید هم اولش که یه چیزی مسبب میشه به این معنا بگیرید که در نهایت این عدد قرار پرداخت بشه. یه جایی اعضای شهرداری ها برای اینکه مردم رو راضی کنن عدد مسبب و عدد خوبی میذارن و بهشون میگن که ما همونی که میخواستید رو گذاشتیم، ولی در نهایت پرداختی انجام نمیدن و شما میبینید که تو اون ردیف خاص درصد عملکرد مثلا 20% بوده، ولی اون ردیفایی که دلشون میخواسته مثلا درصد عملکرد 90% بوده. بنابراین این مثلا نباید گولتون بزنه و ردیف عملکرد قطعی رو حتما باید از شهرداریتون بگیرید. اون شهرداری‌هایی که حسابداریشون نقدیه، هزینه قطعی و پرداخت یکیه، ولی خب توی یه سری شهرداری‌ها حسابداری تعهدیه و این عددا متفاوته. تحلیل خورد هم بعدم با مثال بهتون میگم. تحلیل کلان به چه معناست؟ همون اولش که شما بودجتون رو میگیرید و جداول خلاصه رو، خب میتونید یه همچین شکلی ترسیم کنید. من پیشنهاد میکنم برای تمرین هم شده این رو برای هر شهرداری برای خودش تهیه کنه. من این رو در اختیارتون میذارم. بودجه کل شهرتون معلومه. بودجه عمومی با بودجه سازمان و شرکت ها فرق داره. توی پی دی اف هایی که به من دادن آقای کردستانی من ندیدم بودجه سازمان و شرکت ها اصلا اومده باشه و خب این خیلی باعث تعجب من شد و نمیدونم که این وجود نداره، یعنی احتمالا باید داده بشه به اعضای شوراتون ولی در اختیار مردم نیست یا حالا من نداشتم. ولی یه چیزی هست به نام بودجه سازمان و شرکت ها، یعنی اینکه مثلا اگه سازمان فاوایی وجود داره، مثلا ما اینجا سازمان بیسر رو داریم، اینها خودشون بودجه جدا دارن و خب این بودجه چون اشتراک داره با همون بودجه مناطق و واحدها و معاونتها، یه چیزی به معنا پیدا میکنه به نام اقلام، ارقام دوبار منظور شده. اقلام هم بهش میگن. به این معنا که من بودجه رو میدم به فلان منطقه یا فلان معاونت، اون میده به سازمان فاوا. این دوبار چون شمرده میشه کسر میشه. بنابراین ما یه بودجه عمومی داریم، یه بودجه اختصاصی داریم و اینها خالصش که ارقام دوبار منظور شده کسر میشه، در نهایت بودجه کل شهرداری این عدد میشه که خب نشونتون دادم سمت درآمد و هزینه، واگذاری سرمایه، تملک سرمایه، واگذاری مالی و تملک مالی داره و هر کدوم اینها یه ترازی رو برای ما میسازن که این ترازها خیلی مهمن، هم در سطح شهرداری هم در سطح دولت. و این نکته جالب قضیه اینه که این چیزایی که من خدمتتون عرض کردم کاملا متقارنش در سطح کشور هست و با همین ادبیات هست. یعنی الان شما اینها رو شنیدید میتونید برید بودجه کشور رو باز کنید و اینها رو هم توش ببینید. اینجا اگر تراز عملیاتی منفی باشه به این خیلی خطرناکه، به این معنیه که ما در میاریم پول و میدیم صرف امور جاری شهرداری، یعنی شهرداری تقریبا صرف حقوق دستمزدش میکنه، پول در میاره حقوق دستمزد. اگر این تراز سرمایه منفی باشه به این معنیه که ما داریم یه مقدار خطرناک از این جهت که ما داریم سرمایه های شهر رو در واقع مثلا میفروشیم. واگذاری مالی، تملک مالی به این معنیه که استقراض برای شهرداری ایجاد میکنیم و اینها نه به این معنیه که حالا اون اولی نباید منفی بشه، حالا دومی ممکنه منفی بشه اشکالی نداره، ولی منفی شدن اینها بعضیش واقعا زنگ خطر برای شهرداری و شما میتونید این رو حساب کنید. تحلیل بعدی ببینید بحث سرانه شهرونده. به تفکیک ماموریتایی که عرض کردم تو هر منطقه‌تون، حالا تقسیم بندی مناطق من 22 گانه شهر تهران رو اینجا آوردم، اینکه کدوم مناطق سرانه‌شون از این اعتبارات بیشتره یه نوع تحلیله. اینکه توی این اون فقط ماموریت اجتماعی فرهنگی بود و سرانه بود، توی بعدی توضیح اعتبارات کلیه، یعنی سرانه نیست، کل اون منطقه. یعنی ما ببینیم مثلا منطقه 4 ما بیشترش فضای سبزه، خیلی منطقه گسترده ایه، ولی انسان اونجا زیاد سکونت نداره، بنابراین لزوم سرانهش ممکنه سرانه خیلی بالایی نباشه، خب یا برعکس. ولی خب بودجه‌ای که بهش دادن الان توی رتبه‌های بالا قرار میگیره، بودجه حمل و نقل ترافیک. یا مثلا اینکه رشد بودجه عمرانی توی هر منطقه، شما مثلا نقشه شهرتون و استانتون رو بذارید و میتونید اینها رو استخراج کنید، اصلا کاری نداره. ما الان مناطق محروم نمیمون، این مناطق جنوبی بودن. بودجه عمرانی اینها خب سبز و پررنگ به معنی رشد بالاتر، اینها سال 401 افزایش بیشتری داشت. یا مثلا اگر شما دیتاتون، دیتای سالانه بودجهتون انتشار پیدا کنه، روند اینها رو میتونید خودتون بکشید و اصلا ببینید که وضعیت شهرتون به چه شکل بوده توی سالهای و ادوار گذشته. الان ببینید مثلا منابع مصوب ما از سال 96 تا 400 ببینید چقدر مثلا متفاوت شده. سهم این آبیا که درآمد درآمد بوده با اون قرمزا کاملا جابجا شده. تحلیل خورد رو هم این هستش که مثلا شما یک ردیف خاص رو میرید بررسی میکنید. مثلا الان من اینجا بودجه بوشهر رو الان دارید میبینید. من تعمدن این ردیف بودجه خاص رو انتخاب کردم چون خیلی ردیف مناقشه برانگیزیه. قدیم بهش میگفتن کمک های ماده 16 و 17، الان بهش میگن کمک های بلا عوض. کمک هایی که ذیل اون به شهرداری و شورا مجوز داده میشه یه سری خرج رو انجام بده. خب همونطور که وزارت کشور یعنی دستورالعملش تعیین کرده بود، ببینید فصل پنجم این بودجه بوشهره. فصل پنجم به کمک‌های بلاعوض می‌پردازه. تقریباً 9 میلیارد تومان تو سال 401 مصوب شده که شهرداریتون به این ور و اون ور کمک کنه. و این ذیل بودجه هزینه‌ای هم اومد. شما همین الان میتونید 9 میلیارد رو به کل بودجه هزینه‌ای تقسیم کنید ببینید این مثلا چه درصدی. خب من این رو تقسیم کردم. این عددش عدد بالایی بود، تقریباً 2.5% بود و طبق دیدگاه من این عدد بالاییه. و این رو کمک بلاعوض دیگه، یعنی مثلا میده به NGO ها، میده به کتابخونه ها و میده اشخاص حقیقی و حقوقی. ولی خب چون ردیفیه که خیلی فساد برانگیزه، اینجا وزارت کشور ورود کرده و این ادامه داره ها. فصل پنجم یعنی این قسمت هم هستش، هم یکی اشخاص حقیقی داره هم یکی اشخاص حقوقی داره. این رو براش ضابطه آورده وزارت کشور و طبق مثلا اینه شیوه نامه کمک‌های بلاعوض شهرداری و دست شهرداری ها رو تا حدی بسته که این رو به هر طریقی نتونن خرج کنن. خب پس من عرض کردم شما وقتی میخواید این سند بودجه رو تحلیل کنید، میتونید هم تحلیل کلان داشته باشید هم تحلیل خرد داشته باشید. و حواستون باشه که معمولاً افراد در دام تحلیل خرد میافتن و تا تحلیل کلان خوب نداشته باشید معمولا تحلیل خرد خوبی هم نمیتونید داشته باشید. به چه معنا؟ ببینید مثلا الان اینجا بودجه، این بودجه برازجان، شما این رو نگاه میکنید بودجه جاری مثلا تو این صفحه خلاصه بودجه هاتونه و مثلا میرید درآمداتون رو تحلیل میکنید. یک نمودار مثلا پای چارت خیلی راحتی میتونید بکشید. میتونید بکشید که خب درآمدهای ما، منابع ما که متشکل از اون ستایی بود که عرض کردم، بیشتر داره از کجا در میاد. خب مالیات بر ارزش افزوده که از سمت دولت میاد، خب و این 9% که شما پرداخت میکنید بابت کالاها، 4% میاد تو جیب شهرداری ها بدون اینکه زحمت خاصی بکشن. بنابراین بعد این ببینید الان اینجا این که گفتم پیشنهاد با مصوب خیلی فرق نداشت، مقایسه این دوتا ستونه ها و این دوتا ستونه، یعنی این چیزی که میان پیشنهاد میدن بر اساس عملکرد قطعی سالهای قبل. این رو هم من خواهشم اینو مطالبه کنید از اعضای شهرداریتون. ببینید وقتی شفافیت بودجه گفته میشه، یه سندی که شفاف میشه 5 تا بود داره برای اینکه شفاف شه. این که یک چیز اسکن شده با مثلا خیلی کیفیت بدی اینطوری منتشر کنن اسم شفافیت بودجه نیست. باید بشه فرمت های مختلف CSV مثلا دیگه حداقلش اکسله این رو منتشر کنم. من حقیقتش میخواستم این نمودارهایی که برای شهر تهران گذاشتم رو بکشم واسهتون، ولی خب چون اعداد کاملا ناخوانا بود، اکسل هم نبود، این خیلی چون طول میکشید من دیگه وقتش رو متاسفانه نداشتم. ولی خب خودتون این رو مطالبه کنید و بخواید. عرض میکردم که خب تحلیل کلان داشته باشید میرید سراغ اعداد درشت، یعنی میگید من 27 میلیارد تومان درآمدمه. خب 214 تاش که اصلا از مالیات بر ارزش افزوده میاد، 19 تاش از این قسمت میاد، بقیهش اعداد خوردیه. و حالا مثلا من برم از شهرداری مطالبه گری کنم سر یه عنوان خیلی خرد این صرفه نداره. مثلا صرفه میکنه که شما برید روی اعداد کلام وایسید. و مثلا اگر ما چیزی که توش خب خیلی مثلا دوچاریم، شهر فروشی داره انجام میشه، تراکم فروشی داره انجام میشه، و شما مطالبه کنید که چرا شما درآمد پایدار ایجاد نمیکنید، تا کی میخوایم مثلا ما تراکم بفروشیم، و روی اونها دست بذارید. یعنی عرض من این بودش که تحلیل کلان، تحلیل خورد خوب به همراه داره، ولی برعکسش لزوما این اتفاق نمیافته. خب من عرضم تمامه. خب خیلی سعی کردم که سریع بگم، ولی در خدمتتون هستم با سوالاتتون.
خیلی ممنون از شما انشالله. ولی دوستانی که سوال دارم میکنم الان دست دادم میکروفون رو فعال بکنم. آقای عبدالله من میکروفون رو فعال کردم.
سلام عرض دادم. سلام دارین؟
سلام. بله
ببخشید دو تا سوال داشتم. یکی این که اصل سالانه بودجه که فرمایش کردین، شما گفتین که ظاهرا تاریخ دقیقی نداره. ما داشتیم نمونه شو اینجا که مردم یه محله، یعنی فرض به نمایندگی از محله، بعد از سال 1400 فکر کنم فروردین یا اردیبهشت ما بود، خطاب به اعضای شورا گفت که فلان پروژه رو برای محله ما در نظر گرفتین، سال مالی تموم شده و محقق نشده. اعضای شورا گفتن که نخیر، سال مالی تا خرداد ماه. اینجا هم که شما اشاره میکردین که حالا تفریق بودجه اردیبهشت ماه بوده، اگه تاریخ مشخص نماشه وضعیت اون تفریق بودجه چطوری مشخص میشه؟ یعنی اگر واقعا تاریخ مشخصی نداشته باشه، این امکان داره هر تاریخی به عنوان سال مالی محاسبه کنه. و نکته دومم حالا اینجا نوشته میشه اینکه مثلا بودجه شهرداری براجون 53 ردیف درآمدی داره، اگر این درآمدها تحقق پیدا نکنه کی باید نظارت بکنه؟ چون به هر حال شاید مواردی باشه که ما داریم تو شهرداری، ما همیشه اعتراض دارن میگن که ما درآمد نداریم. الان 53 ردیف درآمدی براش مشخص کردن، مبلغ هم مشخص شده، اگه اینا محقق نشه چه جوریه؟ کی باید بررسی و پیگیری بکنه؟ ممنون میشم توضیح بده.
من جواب بدم. ببین راجع به اصل سالانه بودن، اصل سالانه بودن که پرسیدید، من عرض کردم وزارت کشور برای یک دست شدن رویه اعلام کرد که سال مالی رو این در نظر بگیرید، ولی توی همین قوانین هم خدمتتون ارائه دادم که از ابتدای یه جا نوشته بود از ابتدای فروردین تا فروردین سال آینده، یه جا نوشته بود از اردیبهشت تا اردیبهشت، یه جا نوشته بود تیر تا تیر. خب من بی‌تاراب خدمتتون میگم خود شهرداری تهران رو هم این رو هم رعایت نمی‌کنه، ولی این که پروژه رو تعریف کنن، ببینید پروژه امکان تعریف نداره بعد حتی در حین سال. خب یعنی اولا که ردیفش حتما گذاشته باید بشه. ببینید شما فرمودید دیگه، ردیف های درآمدی رو دیدید 53 تا است. ما ردیف های هزینه ایمون مثلا من برای شما رو نگاه میکردم چند صد تا بود. خب ما تو شهرداری تهران چند هزار تا ردیف هزینه ای داریم. بعضا برای اینکه سر مثلا کلا بذارن سر اعضای شورای شهر رو ردیف هزینه ای رو ایجاد میکنن، خب ولی عددش رو صفر میذارن، ولی میان حین سال واسهش هم توی اصلاحیه هم توی متمم عدد میگیرن و در نهایت میرن اونجا هزینه میکنن. خب ولی حتما تعریفش، تعریف اون پروژه زمانی که داره بودجه مصوب میشه باید تو سند بودجه بیاد. بنابراین تعریفش امکان پذیر نیست حتی حین سال مالی، چه برسه پس از سال مالی. خب ولی این که بخوان اونجا هزینه کنن، بله خب مثلا یه سری کلک‌های مالی وجود داره، حتی مثلا اردیبهشت ماه هم میرن مثلا هزینه میکنن. البته میگم وزارت کشور یه سری بخشنامه داده بسته به سختگیری یا منضبط بودن واحد مالیتون توی شهرداری میتونه این واقعا اتفاق نیفته یا اتفاق بیفته، و بعضی وقتا مثلا حتی از سالهای قبل رو به سال بعد انتقال میدن. ولی این چیزی که شما میگید که تعریف کنن، نه امکان پذیر نیستش. و میگم دیگه یه مسئله هم وجود داره، این وزارت کشور یه سری بخشنامه ها ابلاغ میکنه ولی خب ضعف داره توی نظارت بر اونها، و مثلا اینکه اینها داره ساری و جاری میشه در شهرداری ها، خب خیلی صراحتا بهتون میگم نه، این اتفاق نمیفته، اصلا نیرو عده و عده شو نداره که این اتفاق بیفته. کی نظارت میکنه؟ اون حسابرسی که در نهایت انتخاب میشه. حسابرس منتخب شورای، شورا اون رو توی یک فرایندی انتخاب میکنه و اون رو هم دستورالعمل داره که وزارت کشور میگه چجوری انتخاب کنه و حسابرس میاد چک میکنه که این در واقع بخشنامه های وزارت کشور اونجا مثلا در واقع رعایت شده یا نه. در نهایت یه امتیازی به شهرداری شما میده. ما تو شهرداری تهران اجبار کردیم گزارش های حسابرسی رو منتشر کنن، ولی گزارش های حسابرسی هم خودش کیفیت داره، یعنی ممکنه شهرداری شما مردود بشه، ممکنه مقبول بشه و 4 مرحله داره. یعنی مثلا به شما، به شهرداریتون اون حسابرس امتیاز میده و میگه که خب مثلا رعایت شده نشده و اینها. و اون گزارش رو فکر نمی کنم شهرداری شما منتشر کرده باشه، شهرداری ما هم تا حد خیلی خوبی منتشر نکرده، ولی خود اون نشون دهنده است که مثلا شهرداری شما داره چقدر رعایت میکنه. سوال دومتون گفتید 53 ردیف درآمد داره، این که محقق بشه یا نه. واقعیت این اعضای شوراتون در درجه اول باید نظارت کنن و بگن که چرا مثلا اوضاع چه بدونم ملک الان کشیده بالا، خب فرضاً الان قیمت املاک خیلی رفته تو کشور بالا دیگه، و چرا مثلا دو سه تا ردیف خاص داره، ردیف درآمدی خاص داره، فروش اموال غیر منقول یا مال الاجاره، چرا با وجود این که مثلا این اتفاق افتاده این ردیف‌های درآمدی تکون نخورده؟ و طرح سوال میتونه بکنه از شهرداریتون و اون در درجه اول نظارت کنه. ولی خب اینجا بهتون بگم حسابرس نقش خاصی نداره برای اینکه بیاد بگه و همیشه دست شهرداری برای فرافکنی تو این حوزه باز حقیقتش و کار خاصی هم نمیشه انجام داد.
خیلی ممنون. درخون آقای خاله‌ای هستم خوبتشون بفرمایید.
ببینید من راستش خواستم وقتی داشتم اون مثلا طبقه بندی و راهنما رو میگفتم میخواستم از این کد پروژه شما وردارم اونجا بذارم، ولی همونطور که خودتون، یعنی من واقعا تشکر میکنم از میزان دقتتون و خیلی خوشحال کننده است. شما درست میفرمایید، یعنی این بخشش کدهاتون بر اساس کدهای وزارت کشور بود، ولی این تیکتون که داره پروژه رو میگه چون وزارت کشور دست شهرداری ها رو باز گذاشته واسه اینکه خودش تعیین کنه چه جوری کد گذاری کنه، خودشون کد گذاری میکنن. ما تو شهرداری تهران اجازه ندارن که کد رو تغییر بدن، ولی مثل اینکه نمیدونم حالا شهرداری شما این اجازه رو داره تغییر بده، ولی اونطوری برای تحلیل خیلی سختش میشه. یعنی اگر منظورتون این کد پروژه است، حقیقتش من نتونستم دیکوده کنم. یعنی اینا احتمالاً برای خود، ببینید شما یه واحدی دارید، واحد بودجه تو شهرداریتون که اونا لایحه رو تنظیم میکنن، ما اینجا مثلا اداره کل برنامه بودجه داریم، اون وظیفه تنظیم بودجه رو داره، تنظیم لایحه بودجه رو داره، اون اصلا وظیفه داره یه دستور عمل و راهنمایی بر ما بیاره که این کد پروژه رو داره چجوری تعریف میکنه. خب اینجا حالا خوبیش اینو نوشته من ماموریتم فلان، برنامه فلان، طرحم فلانه، ولی اینکه هر کدوم این اعداد چه معنی میده، خب این رو باید به اعضای شوراتون بگن و این نباید تغییر کنه. درستش اینه، ولی وزارت کشور دست شهرداری ها رو نبسته و این رو هم ابداع شهرداری خودتونه. بله این ممکنه تغییر کنه، ولی درست میفرمایید، یعنی این بالایی ها کاملا مطابقت میکرد، من چک میکردم، ولی این پایینی ها رو من متوجه نشدم داشتم وقتی بودجه هم شهر شما و هم شهرداری شهر بوشهر رو بررسی میکردم. درست میگید.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
یه سوال فرستاده بودم، میخواستم اونم خدمت رو عرض بکنم. این که اگه بخواییم مثلا فرضاً یه پروژه در یه قسمتی از شهر تعریف بشه، این به چه حوزه‌ای برمیگرده؟ به حوزه مثلا بودجه برمیگرده؟ کسانی که بودجه نویسینه بودجه نویسی برمیگرده یا حوزه‌های مختلف برمیگرده؟ و این که فرمودید مثلا این دخالت، شاید این رابطه به موضوع جلسه نداشته باشه، ولی اینطور پرسیدم، این که مثلا بودجه قرار نوشته بشه تو کمیسیون ها سهم خواهی میشه، اینو چجور میشه جلوگیری کرد ازش؟ این هم سوالی بود پرسیده بودم.
بله، من عرض کردم معمولا راه های ارتباط مردمی بین مدیران شهرداری و مردم هست. خب شهرداری یه شهردار داریم و اینها مناطق که تقسیم میشن، مثلا شهردار منطقه 1 و 2 و 3 یعنی اونها میشن نمایندگان شهردار و اینها یه راه ارتباطی با مردم میذارن که خود اونها یک رصدی انجام میدن از نیازهای مردم. خب و مثلا من قشنگ یادم منطقه 1 شهرداری میخواستن پارک بزنن، مردم رفته بودن، یعنی خود شهرداری میخواست پارک بزنه برای اینکه میخواست یه بودجه بگیره تو حوزه فضای سبز، ولی مردم رفته بودن اعتراض کرده بودن که ما پارک نیاز نداریم، ما تره‌وار نیاز داریم. خب و این رو کجا رفته بودن گفته بودن؟ اول به شهرداری گفتن و شهرداری گوش نکرد به حرفشون، بعدش اومدم توی کمیسیون تخصصی به اعضای شورای شهر گفتن و جلوش گرفته شد. ببینید طبعا توی 2 مرحله است، یعنی من توی اون لوپی که چرخه‌ای که نشونتون دادم یه جا عرض کردم پیش از بستن لایحه توسط شهرداری، یه جا هم عرض کردم وقتی داره لایحه بررسی میشه تا قبل تصویب توسط اعضای شورا. شما میتونید یا با مدیران شهرداریتون ارتباط بگیرید یا با اعضای شورای شهرتون قبل از اینکه اینها تصویب بشه. بعد از اینکه تصویب شد یه مقدار کار از کار گذشته، خب ولی باز مثلا اینطور نیستش که نشه هیچ کاری کرد. یعنی دوباره مثلا ما اینجا ارتباطات مردمی داریم، تو اون 1 ماه و نیمی که اعضای شورا دارن مثلا بررسی میکنن و بودجه رو میخوان تصویب کنن، اصلا یه جلساتی گذاشته میشه، جلسات مردمی با حضور شورایاری ها یا جلسات کاملا عمومی و اینها، و مردم میان میگن که مثلا اعضای شورا میان میگن واسه من به تفکیک منطقه هم پا میشن میان، مثلا منطقه 1 نمایندگانش پا میشن میان، یا مثلا یه جلسه عمومی مجازی گذاشته میشه گفته میشه ببینید ما این 30 تا پروژه رو میخواییم توی منطقه شما اجرا کنیم. حالا مثلا همونجا یه استنتاج انجام میدن، مثلا مردم میگن هم نظراتشون رو، از اون برم مثلا یه لینکی قرار میدن که نظراتشون رو بگن و اینطوری در واقع هم اعضای شورای شهر از مردم نظر سنجی میکنن، هم مدیران شهرداری بستگی به میزان مردمی بودنشون. بعد اون هم خب باید یه مقدار تلاش بیشتری کرد برای اینکه حتی اگه اون بودجه تصویب شده مثلا جلوی اجراش گرفته بشه فرضاً، اما برای تصویبش تو این 2 مرحله است، یعنی یکی هنگام تنظیم لایحه، یکی هم هنگام بررسی لایحه و قبل از تصویبش.
خیلی ممنون از شما وقت گذاشتید در دلخوشش کرد سر دوستانم سوال دیگه این داشته باشن وقت برزون های پاره سوال دارن اگه ما از نظر ما از نظر شما اگر
نه بگن دوستان اگر سوالی هست من در خدمت هم
بله ببخش های پاره وقت
ببینید تفریق بودجه اصلا مفهومش چیه و که من اینجا توی سایت وزارت کشورم بهتون نشون دادم استاندارد داره تفریق بودجه. تفریق بودجه فرق بین عملکرد و مصوبه، یعنی اون چیزی که اول شورا تصویب کرده و به شهرداری تکلیف کرده در نهایت اون چیزی که شهرداری انجام داده و بر اساس قوانین، یعنی فرق بین این دوتاست و بر اساس قوانین این شکاف نباید بالای 10% باشه. خب یعنی این که و نمیتونه شهرداری مثلا برگرده بگه که مثلا من نشد دیگه، نتونستم دیگه مثلا فلان چیزو انجام بدم. سال آینده وقتی اون ردیفو داره دوباره میاره عضو شورای شما باید مثلا بگه که خب سال گذشته که اینو آوردید هیچ کاری خاصی هم واسش انجام ندید، چرا الان دوباره میخواید واسه اون مثلا ردیف بودجه بگیرید؟ و واقعیتش اینه که یه شورای شهر فعال میخواد، برای اینکه گزارش های تفریق با دقت بررسی بشه. ولی اگر گزارش های 6 ماهه درست حسابی، ببینید چون من بر اساس قانون از روی قانون برای شما خوندم، زده بود گزارشات 6 ماه، گزارشات جامع از درآمد و هزینه شهرداری بده. گزارش جامع یعنی به تفکیک پایین ترین سطح ریزدانگی بودجه. اگر این گزارش رو به شما بده، یعنی 53 تا ردیف درآمدی دارید به تفکیک اون، از اون ور چند صد تا ردیف هزینه ای دارید به تفکیک اون. این رو دو بار در سال باید منتشر کنه دیگه، 6 ماهه نخست، 6 ماهه دوم. وقتی 6 ماهه نخست رو منتشر میکنه، این رو شما باید داشته باشید و بر اساس اون دارید میفهمید تو 6 ماهه اول اصلا کی چی کار کرده، چه ردیفی چه اتفاقی افتاده. یعنی اینجا دیگه برمیگردیم به بحث شفافیت و بر اساس قانون اونا باید اونو منتشر کنن. اگر منتشر نمیکنن، دارن کار غیر قانونی انجام میدن، یعنی مر قانونه دیگه، تعارف که با کسی نداره. اگر دیتایی در اختیار شما نباشه، من نمیدونم چجوری میتونید تحلیل دقیق انجام بدید. راهش مثلا این گزارش جلسات آنلاین و اینها نیست، حتما شما باید داده معتبر داشته باشید که بتونید یه تحلیلی انجام بدید. بعد از اینکه اون داده دستتون اومد، حالا ما باید بیان جزئی‌تر صحبت کنیم که ما داده معتبر دستمون اومد، حالا اینکه ورژن اون داده و مثلا فرمتش خوب نیست و اینا یه بحث دیگه است. بعد از اینکه اومد، باید بیایم سر این بحث کنیم که خب حالا چی کار کنیم. شهرداری یه اهرام فشار روی شهرداری باشه که انقدر تفریقای بودجه ما مثلا فاجعه بار نباشه، انقدر فرق بین مسبب و عمل کرد نباشه. الان صحبت شما واقعیت اینه که هم معطوف به بخش اول بود، هم به بخش دوم. اگه به بخش اول باشه که من دارم خدمتون عرض میکنم که مطالبه گری کنید، داده معتبر بذارن بر اساس قانون در اختیارتون، حالا هرچند با فرمت بعد. اگر معطوف به بخش دومه، یعنی داده رو دارید و حالا میخواید تحلیل کنید، اون یه بحث دیگه است که حالا نمیدونم مجال هست که بیشتر صحبت کنیم یا نه. نمیدونم چه سوالتون رو دادم.
خیلی ممنون از شما که وقت از اونم رسیده، یعنی شرم یه نیمهاری از اونم گذشت. ببخشید وقت شما رو هم گرفت.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
امیدوارم انشالله اگر دوستان سوال جزئی داشتن امکانش هست من ارتباط بگیرم با شما.
من صحیح میکنم حالا در خدمت دوستان باشم، کم نذارم، ولی حالا اگر وقت نشد به پای این مسئله که بی اهمیت و اینها نذارن. حقیقتا من در شرایط خاصی هستم که حجم شغلم هم کاهش دادم، یعنی فشار شغلی داشتم کاهش دادم به دلیل مسئله شخصی، ولی همیشه مثلا علاقمند هستم به دوستانی که پای کار هستن تا حدی که از دستم برمیاد کمک کنم. این فایل رو ها رو در اختیار شما میذارم، فایل ارائه رو در اختیار شما میذارم، هر طور صلاح میدونید به بقیه دوستان بدید، هیچ مانعی هم وجود نداره.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
همینجا به پایان میرسیم. خداحافظ از همگی اتفاقات خانم خوبی.
خسته نباشید. آقای خادمی، من هستم در خدمتتون اگر سوال دارید. و تا اگر مدیر جلسه اجازه میدن.
بله من هستم، مشکل نیست. میکروفونشو فعال کردم. اگر تایید بکنم، نمیدونم با آقای صالحی هستن.
یکم بلند صحبت میکنید، من صداتون ضعیف. راجب متمم بودجه من عرض کردم، حالا در خلال صحبتون شاید گویا نبوده. ببینید متمم بودجه سقف بودجه رو جابجا میکنه، یعنی ابتدای سال بودجه مسبب شما 10 میلیارد باشه، متمم این رو تبدیل میکنه به 13 میلیارد یا 7 میلیارد. اگر 7 میلیارده یعنی درآمدتون محقق نشده، بنابراین میاد شهرداری میگه به دلیل اینکه فلان درآمد فلان درآمد فلان درآمد پیش بینی میکنه محقق نمیشه، پس هزینه ها رو از اینجا و اینجا و اینجا کم میکنه. اما اگر افزایشی باشه، یعنی به جای 10 تا بشه 13 تا، میاد شهرداری شما میگه من پیش بینی میکنم این ردیفای درآمدی خوب داره محقق میشه، احتمالاً بالای 100% محقق میشه، بنابراین هزینه ها من به همون اندازه میخوام افزایش بدم. حالا کجاها رو میخوام افزایش بدم؟ این 4-5 تا ردیف رو میخوام افزایش بدم. این سوال اولتون، یعنی از محل ردیفای درآمدیه که خوب دارم محقق میشم، از اینه. یعنی بالانس باید همواره برقرار باشه به تو بودجه، یعنی باید اگر سقف بودجه سمت هزینه رو کم و زیاد میکنیم، سمت درآمد رو هم کم و زیاد کنیم و بگیم از کدوم ردیف ها. سوال دومتون که معطوف به نظارت بود، متاسفانه ببینید توی سطح کشور یه مجلس داریم که همون میشه شورای شهر، یه دولت داریم که میشه شهرداری، یه شورای نگهبان داریم که تقریبا میشه همون هیئت تطبیق، یکی هم داریم دیوان محاسبات توی دولت. دیوان محاسبات نهاد ناظر دولته. اینجا ما توی سطح شهرداری ها بین مثلا این روابط متاسفانه این نقطه خلأه. خب ما جایی مثل دیوان محاسبات نداریم و داریم که خود شورای شهر حسابرس انتخاب میکنه، حسابرس مستقل میفرسته شهرداری و اونها رو حسابرسی میکنه. یعنی مثلا قانونگذار اومده خواسته اون رو اینجوری جبران کنه، ولی حقیقتش ما توی شهرداری تهران اصلا میخواستیم دیوان محاسبات شهری را بندازیم، این رو یعنی خود شورا به صورت طرح آورد تصویب کرد، هیئت تطبیق برگردوند و گفته شما اجازه چنین کاری ندارید متاسفانه. ولی این خلل رو داره، همه شهرداری ها دارن که دیوان محاسبات شهری ندارن، تنها چیزی که دارن همون حسابرسیه که انتهای سال شورای شهر انتخاب میکنه با یه سازوکاری و این حسابرس مستقل، دقت کنید یه حسابرسی خود شهرداری داره، یه حسابرسی هم شورا داره اسمش حسابرس مستقل شوراست و میره حسابرسی میکنه شهرداری رو و به شورا گزارش میده و در نهایت مثلا میاد میگه که اوضاع مثلا شهرداری میزان مطابقتش با قوانین و حالا آیتم های مختلف حسابرسی میاد به شورا گزارشش رو میده. متاسفانه ما همچین مثلا چیزی رو مثل دولت نداریم. اگر منظورتون اشاره به اون مسئله است، به دیوان محاسبات و این هست. خواهش میکنم، فکر میکنم تمام شد دیگه سوالات ایشالله. خدا نگهدار، خسته نباشید همگی.